بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به حضر برادران و سروران عزیز. در باب نگاه علمی به مفهوم خاص به عالم و آدم در ذیل نگاه وحیانی، عمدن نمیگم دینی چون علمی رو بدیل دینی قرار نمیدیم و این اولین نقطه افتراق ماست با نگاه های رایج در دنیا به علم و دین، چون اصل پذیرش اصل تفکیک علم و دین به عنوان دو طرف یک گزاره قضیه که و بعد بنا گذاشتن بر مقایسه نگاه علمی و نگاه دینی، خودش به معنای پذیرش تفکیک علم از دینه. و تفکیک علم از دین حتی اگر بعد نتیجه بگیریم، بخوایم بگیریم همکاری علم و دین، توافق علم و دین، آشتی علم و دین، اشتراک علم و دین یا هر چیز دیگری از این قبیل رو، دست کم به مفهوم پذیرش غیر علمی بودن دین و غیر دینی بودن علم. این اولین نقطه شروع اشتباهه که تقریبا در تمام مباحثی که تو عرصه فلسفه دین و فلسفه علم در دنیای فعلی میشه و همه ترجمه از غربه، این خطا میگیره. یعنی وقتی صورت مسئله غلط تر شد، هر کس که همون رو صورت مسئله میدونه، حتی اگر بخواد پاسخ صحیح بده به سوال و به مسئله، پاسخ صحیحش هم مبناً غلط. یعنی اگر پرسیدن نسبت علم و دین چیز، یکی گفت نسبت موافق دارند، یکی گفت مخالف، ظاهراً اینا دو پاسخ متفاوت دادن، اما در واقع هر دو یک پاسخ دادن. یعنی هر دو پذیرفتن تغایر علم و دین رو و حتی تقابل علم و دین رو، هر دو پذیرفتن غیر علمی بودن دین رو و غیر دینی بودن علم رو، هر دو تن دادن به یه تعریفی از دین که میتواند علمی نباشد، یعنی علم و معرفت نباشد، و تن دادن به تعریفی از علم که سکولار است. این اولین خطای بزرگ تو عرصه مباحث ربط علم و دین در غرب شد و در دنیا گسترش پیدا کرد. همه جا تو دنیا هم بر همین اساس بحث میکنن، حتی تو سمینارهای خودمونم ماها خیلی همین اشتباه رو میکنیم. نکته دوم این که علم به لحاظ موضوع تقسیم نمی شود به دینی و غیر دینی در فرهنگ اسلامی. در فرهنگ های دیگه شده، در فرهنگ ما نمیشه. به این معنا که نمیتونید بگید مثلا فقه و اصول و تفسیر و کلام و اخلاق و اینها علوم دینی و مذهبی هستند، مهندسی و پزشکی و علوم پایه و اینها علوم غیر دینی و غیر مذهبی هستند. نه به مفهوم ضد دینی ها، به مفهومی که اینا ربطی به دین دارن، اون ربطی به دین ندارن. چون این تقسیمی ما در معرفت شناسی اسلامی نداریم اساسا. اینم یه تقسیم غربی است. این تعبیری که در روایات تجلیل از علم میشه و بعد بعضیا مینویسن مراد، بله این که گفتن نمیدونم طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه و از این قبیل که زیاده، حالا یکی دو تاش مشهور شده. زیاده. میگن اینا مراد علم دینن، علم آخرتن، علم خدا و الوهیت است و علم معاد است فقط و به علم معاش و اینا کاری نداره. هیچ مبنایی حرف نداره، چون اساسا در زمان پیامبر اکرم که این روایات از ایشون نقل شده، ما اصلا چون این تقسیمی در علوم نداشتیم. اصلا اون چه که امروز بهش میگیم علوم مذهبی و دینی، که مثلا میگن علومی که در حوزه میخونن علوم اسلامی، غیر او علوم غیر علوم اسلامی، اصلا چون این تقسیم بندی که نبوده در زمان پیامبر، چون علومی که امروز در حوزه میخوانن هیچ کدام در زمان پیامبر نبوده اصلا. اینا بعد از پیامبر اکرم در امت، در فرهنگ امت اسلامی، در تمدن اسلامی تولید شده. ما زمان پیامبر اکرم که درس فقه و اصول نداشتیم. ما در زمان ایشون علم حدیث و تفسیر و اینا به معنی فعالیت‌های علمی ذهنی بشری عادی نداشتیم که. پیامبر اکرم بودن و اون چی که از وحی میگفتن و تفسیر میکردن و توضیح میدادن. تمام اون چی که به نام علوم دینی اصطلاحاً مطرح میشه و منظور علوم حوزوی است مثلا، همه اینا بعداً متولد شدن. بنابراین در روایات ما، در آیات و روایات وقتی داره از علم تجلیل میشه، حتماً مراد علوم حوزوی منهای علوم دانشگاهی، اون این تقسیمات اصلا نبوده، اتفاقاً عکسشه. چون علوم حوزوی در زمان پیامبر نبود، درسته؟ فقه و اصول و رجال و درایه و کلام و اینا که او زمان نبود، این علوم همه بعدها بعضیشون از قرن 2 هجری، بعضی قرن 4 هجری، اینا به تدریج تدوین شد به عنوان منابع علمی و درسی. مثلا ما مباحث کلامی داریم در قرآن و حدیث، اما مکاتب کلامی به این شکلی که امروز به نام کلام اشعری یا عدلیه و معتزله و نمیدونم مرجعه و خوارج و این حرفاست، اینا که همه قرن 4 به بعد درست شده. فقه به این معنای خاصم که ما مذاهب مختلف فقهی در جهان اسلام داریم، این هم همه مال دوران قرن 2 به بعد، اواخر قرن اول ریشه هایی داره، بعد قرن 2 به بعد 3 و قرن 4 هست به خصوص که این مذاهب منفک فقهی با مرزهای مشخص به وجود میاد. پس اینم نکته دوم. ما به لحاظ موضوع در فرهنگ اسلامی علوم تقسیم نمیشن به دینی و غیر دینی. تمام علوم دینی اند، همونقدر که مهندسی و پزشکی و صنایع و اینا دینی است، همونقدری است که فقه و اصول و کلام و اینا دینی است. یک تفاوت البته وجود داره و اونی که موضوع بعضی از علوم فهم درست منابع دینه، متن دینه. بعضی از علوم نه، با متن دین کار ندارن مستقیما، دارن رو خلقت الهی کار میکنن. بعضی رو شریعت، یعنی علومو میشه تقسیم کرد به دو دسته، علومی که رو شریعت کار میکنن و علومی که رو طبیعت کار میکنن. ولی هم شریعت و هم طبیعت الهی است، دینی است، و نه شریعت و نه طبیعت هیچ کدوم و نه علم مربوط به اینا نمیتونه غیر دینی و سکولار باشه. این که ما بگیم علوم مربوط به شریعت دینی است، علوم مربوط به طبیعت غیر دینی است، این تقسیم ما تو اسلام نداره. یعنی در قرآن و روایات چنین تقسیمی مطلقا وجود نداره. بله، تقسیم به این که علم ادیان و علم ابدان و اینا هست، اما این تقسیم ارزشی و به معنی که اونا دینی است اینا غیر دینی است نیست. اتفاقا به هر دو علم توصیه شده. اینم نکته دوم. نکته سوم در باب موضوع بحث این سمینار به نظرم میرسه، البته روشن اینا همه، ولی خب حالا تاکیدش لازمه که از زبان شما بزرگوارا و اساتید دانشجو بشنوه اینا رو، به تکرارم بشنوه، مؤثره. نکته سوم اینه که نگاه قرآنی روایی و فقهی ما اینه که ما که میگم یعنی اسلام و اسلام اهل بیت به طور خاص، هر علم و مهارت و صنعتی که در نزدیک سازی فرد و جامعه اسلامی و امت اسلامی و بلکه جامعه بشری به شاخصهای مورد تأیید انبیا، یعنی به انسان معیار، جامعه معیار کمک کنه که اینا نزدیک بشن، اون علوم دینی اند. نه فقط به این معنا که مشروع اند، بلکه به این معنا که گاهی واجب و مستحب اند. فقهای ما فتوا دادن که در بعضی از مهارتهایی که و بعضی از علومی که جامعه بدون اونها فلج میشه، آموختن اونها واجبه، واجب کفایی است، گاهی هم واجب عینی است. راجع به صنایع و حرف هم همین رو میگن. مثلا اگه تو یک شهر مسلمانی نونوا نیست، قصاب نیست، نمیدونم کشاورز نیست، تولید نیست، واجب میشه برن سراغش تا به حد کفایه برسه، من به حد کفایه. اگه تو یک آبادی اسلامی پزشک نیست، به همان معنا واجب شرعی است پزشکی و مهندسی خوندن که فقیه شدن واجبه، چون فقیه شدن واجب عینی که نیست. فقیه شدن، مفسر شدن هم واجب کفایی است، مهندس و پزشک شدن هم همه درست مثل هم. ارزش الهیش هم یکی است، بستگی داره به انگیزه و نیت. اگر یک کسی با انگیزه مادی رفت سراغ فقاهت، مشرک، یعنی بگه من میرم آخون بشم، تفسیر میگم، اخلاق میگم، فقه میگم، ولی هدفش دنیاست، این بیدینه، آخوند بیدینه. داشتیم در تاریخ، داریم، خواهیم داشت. یک کسی بره سراغ مهندسی، پزشکی، جراحی و به اصطلاح علوم دنیا اسمش میذارن علم معاش، اینا دنیوی نیست. علم دنیا دنیوی نیست، علم دنیا اخروی است، به دو شرط. یکی که مبانی نظری که از اونجا شروع میکنی میریم به سمت علم، اون مبانی نگاه مادی و سکولار و طبیعی محض به عالم نباشد، نگاه ترکیبی از طبیعت و ماوراء الطبیعه باشه، هر دو رو بپذیری. نگاه دینی و توحیدی، یعنی تمام همین عالم طبیعت رو آیه دانستن. شرط دوم هدفه که این علم، این صنعت، این تکنولوژی، این فن رو میآموزیم برای چی، چه میخوایم بکنیم با او. هدفم دو بخشه، اینا که میگم دخالت داره در دینی و مشروع یا شرعی بودن علم یا نه. هدف دو بخشه، یکی هدف شخصی است که من چرا میرم سراغ این علم و این فن و این مهارت، آیا برای خداست، برای خدمت به خلق، برای رشد امت، یا برای منافع و شیطانیست مثلا. فقط برای شهرت قدرت ریاست، سوء استفاده از قدرت، سوار شدن رو کول مردمه. دوم هدف اجتماعی است که آیا این فن، این مهارت، این علم، این صنعت الان کمک میکنه به عزت و استقلال جامعه و امت اسلامی یا کمکی نمیکنه و ضرر میزنه. هر علمی که یک جامعه رو نزدیک کنه به سمت جامعه مثالی و الگوی مثالی، جامعه الگو و مطلوب در فرهنگ اسلامی، اسلامی است. میخواد موضوعش طبیعت باشه، بدن باشه، روح باشه و متدولوژیش میخواد تجربه باشه، عقل باشه، شهود باشه. علم به لحاظ متدولوژی تقسیم نمیشود به دینی و غیر دینی که بگیم علومی که متدولوژیش الف است اینا دینی هن، علومی که متدولوژیش به مثلا تجربیه اینا غیر دینی هن. این تقسیم اسلامی نیست، اینا تقسیمات مسیحی اروپایی است. به لحاظ متدولوژی علوم تقسیم نمیشن به دینی و غیر دینی که بگیم بعضی از متدا دینی هن، بعضی غیر دینی هن. اما برخورد تفکیکی و مادی و انحصاری با متدها چرا؟ این تأثیر میگذاره. یعنی یک کسی بگه من فقط متدولوژی تجربه رو علم آور و معرفت بخش میدانم، یعنی متدولوژی فراحس فرا تجربه رو من اصلا علم آور نمیدانم، اونا رو علم نمیدونم، چرا؟ این میشه علم ناقص، علم مادی، سکولار. نه به حسب اون بخش ایجابیش، بلکه به حسب بخش سلبیش. به حسب بخش ایجابیش که به تجربه احترام میگذاره سکولار نیست، به حسب بخش سلبیش که میگه ماوراء تجربه را من معرفت آور نمیدانم، به این مفهوم میشه یه علم ناقص و از مفاهیم توحیدی فاصله میگیره. فقط علم به شهود رو قبول داره، علم به غیب رو قبول نداره، علم به غیر محسوس رو قبول نمیکنه. پس اینم باز به خاطر وجه سلبی این معرفت شناسی است، نه به خاطر وجه ایجابیش. یعنی به خاطر قبول نداشتن علم تجربی و صنعت نیست، به خاطر تحقیر علم معاش نیست، بلکه بر اشکال این، اشکال ما از منظر اسلامی اشکال اینه که چرا علم معاد رو نمیپذیری؟ چرا میگه اخلاق و کلام و عرفان و حکمت و اینها رو میگه علم نیست چون حسی نیست؟ اشکال به این بخش سلبیه، نه اینکه چرا تجربه را علم آور میدانی. اینم روشن بشه، چون بعضیا میخوان از علم معاد دفاع کنن، شروع میکنن به علم معاش حمله میکنن، شروع میکنن شأن صنعت و فن و تجربه و علوم طبیعی و علوم ریاضی و اینا رو تو سرش میزنن که آقا اینا که دینی نیست، علم آخر است. در ادبیات ما هم داریم دیگه، اینا علم آخر است چون به دنیا مربوطه. خب بله، چرا آخر؟ اگر فقط معاش باشد منهای معاد، بله میشه علم آخر. اما اگر علم معاش باشد به علاوه علم معاد، هر دو با هم، چرا آخر بگیم؟ انسان بدن داره، روح داره، هر دوی اینا باید شناخته بشه، هر دوی اینا باید تغذیه بشه، هم اینا دوتا نیست، یکیست، متحده با هم. هر تأثیری رو بدن رو روح تأثیر میذاره، تأثیر رو بدن تأثیر میذاره. اگه اینا یکی هم نباشن به یه معنای خاصی از یکی بودن، اگر دوتای هم تفسیر بکنی، دوتایی هن که عملا یکی هن، در تأثیر و تأثیر دائمی هن. این دیگه علم معاش و علم معاد تفکیک نمیشه. اشکالی اگر از منظر معرفت شناسی اسلامی است به مثلا مدرنیته تکنولوژی مادی و یرفا، این نیستش که آقا چرا شما به تکنولوژی، به صنعت، به تجربه احترام گذاشتین، چرا محاسبه میکنی، عقل تو به کار میندازی، عقل تجربی رو قبول داری، اینا اشکال نیست، اینا نقاط مثبتیه. اشکال به اینه که چرا به اینا اکتفا کردی، چرا علم معاد رو علم نمیدونی، چرا فقط به تجربه اکتفا میکنی، بخش اعظم معارف رو تعطیل کردی، چرا حقیقت رو فقط تبدیل کردی به محسوس، چرا میگی موجود مساوی است با محسوس؟ اشکال به محسوس شناسی نیست که طبیعتاً راهش حسه، اشکال به اینه که چرا معقول شناسی رو نفی داری میکنی، چرا مشهودات باطن رو نفی میکنی، و چرا بالاتر از همه معرفت وحیانی و معرفت ناب خطا ناپذیر الهی یعنی وحی و نبوت رو چرا حذف میکنی از منابع علم؟ چرا آزمایش محسوس با چشم که خطا پذیره ای علماور هست، اما گفته خداوند و رسول خدا علماور نیست؟ اشکال اینه، نه اینکه چرا با میکروسکوپ و تلسکوپ و ابزار کار میکنی. بنابراین میپرسن آقا علوم حوزوی دینی نیست، علوم دانشگاهی دیگه دینی نیست، میخوام مثلا ما علوم تقسیم به حوزوی دانشگاهی، اصلا تقسیم اسلامی نیست. قبلا هم میدونید در تمدن اسلامی اینا همه یه جا خونده میشد. یعنی بزرگترین فیزیکدان ما و پزشک ما در این حال بزرگترین فیلسوف و بزرگترین فقیهه. اتفاقا میگن هم اون زمان عمومی بوده، حالا تخصصی شده. بعضی از نظرات اینا رو ببینید، میبینید که از الان هم خیلی تخصصی تر حرف میزدن تو همه عرصه‌ها. ما تو حالا ممکنه بگی اونا نوابق، یک عده اینجورند. بله همینطوره. ما کارخانه انبوه نابغه سازی نمیتونیم درست بگیم، بگیم آقا دانشگاه نوابق فقط داریم، هم چیزی نیست. آدمای معمولی مثل ماها نمیتونن تو همه رشته‌ها متخصص باشن، تقسیم کار کنن، اما تخصصی به موضوعات پرداختن نباید، تخصص نباید به معنای تشتت باشه. متخصصانه به مسائل نگاه کردن غیر از متشتتانه نگاه کردنه. طبیعی است که یک مهندس تو یک رشته خاص تخصصی، یک پزشک متخصص باید وقت تمام وقتشو بذاره رو هم رشته خودش. این اشکال نداره، این خیلی هم خوبه، لازمه. اشکال در اینه که او تمام عالم رو بخواد فقط از همون دریچه نگاه کنه و ما سوای اون چه که میفهمه رو علم نداند. ای بده، ای اشکال. میخواد ای اشتباه رو ممکنه یک فقیه بکنه، یک متکلم بکنه، یک پزشک بکنه، یک مهندس بکنه. ای اشتباه از هر کسی ممکنه پیش بیاد. تشتت نه، تخصص آری، تشتت نه. باید در کنار معارف تخصصی یه معارف عمومی دیگه هم در باب مسائل بدونیم. اینم نکته سوم یا چهارم که خودش چند تا نکته توشه. اینا که من عرض میکنم همه تون میدونین، شما بهتر از بنده میدونین، منتها نکاتیه که دنیا هنوز اینا رو درست نمیفهمه، داخل هم بعضی از ما اینا رو نمیفهمن و این مقاومتی که میکنن در باب تحول در دانشگاه 30 ساله با اینکه آدمای مسلمون و نمازخون و علاقمند به انقلاب هم بینشون هست، برای که همین چیزا رو نمیفهمن. از ما میپرسن که جامعه ایدئال اسلامی چه جامعه‌ای است؟ جامعه به علاوه فقر یا منهای فقر؟ جامعه بیمار یا جامعه سالم؟ جامعه‌ای که همه مریض باشن یا سلامت؟ جامعه وابسته به لحاظ اقتصادی یا مستقل و عزیز؟ جامعه آسیب پذیر به لحاظ دفاعی و امنیتی و نظامی یا جامعه آسیب ناپذیر؟ اینا سوالای مشخص در رشته‌های مختلف. جامعه‌ای که توش طلاق زیاد باشه یا کم، معتاد زیاد باشه یا کم، جامعه‌ای که اخلاق و محبت و عشق و آرامش باشه یا استرس و اضطراب و خوف و حزن و اینا. این سوالا مطرح بکه شد، جواباش روشنه در قرآن و روایات. الان هم که میگیم برای ما شما کاملا روشنه. اگر معلوم شد کدام جامعه اسلامی و اسلامی تر است، اون وقت از بابی که مقدمه واجب واجبه، هم عقلا واجبه و هم شرعا، هر علم و فن و صنعت و تکنولوژی و تخصصی که کمک کنه جامعه به او جامعه ایدئال اسلامی نزدیک و نزدیکتر بشه، آن علم و تخصص و فن اسلامی است و جهاد فی سبیل الله است. مثلا ما تفکیک ماده و معنا نداریم. این که این علم الهی است، این علم مادی نجسه. اصلا زندگی تو منطق قرآن و پیغمبر و اهل بیت اینجوری تقسیم نشده. ممکنه بنده بیام به شما بحث درس دین بگم و 100% مادی باشم، ممکنه یک کسی داره درس ظاهرا مادی میده 100% الهی باشه. هم به لحاظ مبانی نظری که آیا ماوراء الطبیعه رو قبول داری یا منکری، ملحدی، شکاکی یا مؤمنی، طبیعت و ماوراء الطبیعه رو به هم مربوط میدونی یا نه، هم به لحاظ هدف که این رشته تو چه تأثیری داره در این جامعه، ای با این جامعه چی کار میکنه، این فن و تکنولوژی کاری که شما داری میکنی در عزت جامعه موثر یا ذلتش، در فساد اخلاقی یا صلاح اخلاقی است، این کشور رو وابستگیشو بیشتر میکنه یا کمتر عزت میده. اینا معیار اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن. خدای متعال در قرآن میفرماد که ان الله لا یستحی، خداوند شرم ندارد از اینکه به یه پشه ای مثال بزنه به شما. بعضیا فکر میکنم مثلا پشه که خیلی مهم نیست بگیم آیت خداست، مثلا یک فیل بگیم اون میشه آیت خدا. فیل و پشه هیچ فرقی با هم ندارن. کوچکترین کار و ظاهراً مادی‌ترین کار بسته به نیت و بسته به نتیجه کار در جامعه اینجوری تقسیم میشه علم به دینی و غیر دینی. یک مبادی و پیشفرض‌ها و مفروضات معرفت شناختی که ما حس و عقل و شهود و بالاتر از همه وحی را، همه اینا رو منبع معرفت میدانیم یا فقط حس و، یعنی واقعیت رو فقط محسوس و مادی میدونیم، ماتریالیستیم یا نه. دومی که این علم چه اثری در جامعه داره و چه اثری رو شخصیت بنده داره، شخصیت ما و شما به عنوان او کسی که دنبال این علم داره میره، هدفت و انگیزت چی. به این حساب ما عمل مادی نداریم اصلا تو فرهنگ اسلامی. مزرعه میشه مسجد، کارگاه آزمایشگاه میشه مسجد، جبهه هم خط مقدم میشه مسجد، همه مثل همه. حالا تو روایت ما که رختخوابم کردن مسجد، به این معنی که حتی غریزی ترین عملی که تو دنیا منطق دنیا بهش میگن عمل حیوانی غریزی، در مکتب اسلام همین عمل هم یک عمل عبادی است، همین هم در رشد روحی تو مؤثره، همون هم به این نیت باشه همین هم میشه الهی. خب وقتی که قضا در آوردن، مرد از خونه میاد بیرون دنبال معاش، میگن مجاهد فی سبیل الله، درسته؟ پیامبر میفرماد که المتشهد بدمه فی سبیل الله، کسی که صبح از خونه میاد بیرون برای که پول بیاره برای خانواده‌اش و زن و بچه‌اش، پول حلال بیاره، مثل کسی که در راه خدا کشته شده، خونش ریخته، شهیده، هر روز شهیده. میگه مادری که موقع زایمان بچه‌اش بمیره شهیده. تکنولوژی و علم و فن و صنعتی که با او هدف و در این مسیره، اینا که بالاتر، حالا که الحمدلله شهید هم دارن میکنن دیگه، تا ببینیم انشاءالله نوبت شما کی میرسه. حالا که دیگه مستقیم آمدن سراغ دانشمندانی که دارن به اصطلاح علوم دنیوی میخونن، از خود همی هم میشه فهمید که اینا دنیوی نیست، اینا اخرویه، ولی اهل دنیا نمیکشتن. این به عنوان نوع نگاه به تقسیم بندی علوم، طبقه بندی علوم. اصلا طبقه بندی علوم میتونه درست یا غلط باشه. اولین قدم اشتباه رو توی عرصه های مباحث فلسفه علم و معرفت شناسی و سنجش نسبت نمیدونم علم و دین و اخلاق، اولین خطا که بزرگترین خطاست در نوع دستبندی و طبقه بندی علوم و نوع طرح سوال. او علمی که مشکل درست میکنه، علمی است که در ذیل یک فلسفه مادی تعریف شد، نه خود علوم تجربی. خود علوم تجربی و علوم علم پایه و علوم صنعتی و فنی هرگز مفاهیم ملحدانه درش نبوده، و لذا این علوم شما میدونید همه اینا، همینا که بهش میگن علوم جدید، تمام اینا در تمدن اسلامی و در فرهنگ اسلامی متولد شده. یکی از چیزایی که واجبه واقعا، حالا دوستانی که میدونن که بیشتر بدونن، اونام که نمیدونن بدونن، تاریخ درست علمه، تاریخ درست همین علوم پایه، صنعت، تکنولوژی، مهندسی، فضاشناسی، پزشکی، جراحی، زمین شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی. این تاریخ علم یک تاریخ علم قلابی است که تو قرن 19 نوشتن. این تاریخ علم رو تو قرن 19 نوشتن، تو قرن 20 هم در تمام دانشگاه دنیا جهانیش کردن و همش دروغه. همه اون چه که به نام بنیانگذاران علم جدید نسبت میدن به گالیله، به نیوتن، نسبت میدن به دکتر هاروی که نمیدونم کاشف گردش خون در بدن، نسبت میدن به کی و کی و کی، اینا همه دروغه و اینا مستنده. حالا من چون بحث دیگه ای میخوام بکنم وارد این قضیه نمیشم، شما شاید بدونید ولی قطعا به تفصیل نمیدونید. یکی از کارهایی که واجبه اینجا انجام بشه، بعضی از این منابعی که حالا یکم هم بیشتر شده، اینا گردآوری بشه که روشن بشه تمام اونایی که میگن به عنوان جرقه های اولیه علوم جدیده همه از کجا درست شده. حرفایی که چند قرن قبل تو آثار ابن هیثم و کیو کیو کیه نسبت میدن به گالیله و نیوتن و فلان، حرفایی که در آثار فلان پزشک مسلمان نسبت میدن به کی، همین که نمیدونم زمین، بله ما یک گالیله از دادگاه آمد بیرون گفت ای زمین بچرخ، تو به حرف اینا گوش نکن، ما ترسیدیم گفتیم زمین نمیچرخه، تو بچرخ، اینا همه خالی بندی دروغه. حالا اگه او هم گفته اینا مال اینا نیست. هزار سال قبل برید ببینید در آثار ابو ریحان بیرونی، برید ببینید در آثار ابوالوفا، برید ببینید در آثار یا آقایون که اینا هزار سال قبل از امروز عین این حرفا تو آثارشون. ابو ریحان رساله داره در این باب که زمین کروی است نه مسطح، زمین داره دور خورشید میچرخه نه به عکس. اینا کجا در کشف ایناست؟ این قوانین نیوتن، قانون اول دوم سوم حرکت و اینا، هیچ کدوم مال اینا نیست. قانون اول و سوم عیناً در آثار بوعلی است، عیناً قانون دوم عیناً در آثار ابوالبرکات بغدادی است، در آثار فخر رازی است. متاسفانه ما نه ارزش داریم، ما که میگم من این نظام آموزشی پژوهشی عرض میکنم که آقا همینا رو اقلا همین واقعیات تاریخی ببرد بگو به خودمون. اون چه که به نام علوم جدید اعلام میشود بهترین شاهد تاریخی است. گفتن وقوع بهترین دلیل بر امکانه. میگن نمیشه با در تمدن دینی علوم جدید پیشرفت کنه، حتما باید نگاه سکولار باشه. نمیشه کردین تو؟ گفت ما چطور ما کردیم شد، چطور میگی نمیشه؟ تو همین تاریخ تمدن دینی ما این علوم تولید شده و خلق شده، چطور میگه نمیشه؟ تاریخ علوم که شما بهش میگید علوم جدید نشون میده که اینا همه تولد اسلامی داشته تمام این علوم، و در جامعه اسلامی هرگز از اینا تلقی کفرآلود و این که اینا دعواست، این دعوای با قضایای متافیزیک، اینا گزاره‌های الهی، پس چی میشه؟ پس قرآن چیکار کنیم اگه اینا درسته؟ اصلا همچی حرفای وجود نداره. به این دانشمندا اینجا سله میدادن، طرف با وضو میرفت توی دانشگاهش آموزشگاهش این عمل دینی تلقی میشد. اونجا وقتی رفت به اروپا با فرهنگ کلیسا درگیر شد، تمام اینا ضد دینی تلقی شده. بعدم متاسفانه به خاطر تعصب ضد اسلامی هم شناسنامه ای علوم تغییر کرد. ضمن اینکه میدونید چند قرن مقاومت کردن اونجا تا این علوم رفت، همین علوم جدید. و بعدی که تسلیم شدن، تغییراتی دادن، شروع کردن به اسلام زدائی، ولی در واقع ماوراء الطبیعه زدائی، ما بعد الطبیعه زدائی از علوم تجربی و به اصطلاح علوم جدید بره. اونا جدید بود، نبره ما. ما راکت شدیم، این علوم بعد از خواب زمستانی ما دوباره از در غرب دیدیم علم تکنولوژی رو، بیدار شدیم، فکر کردیم اینا واقعا علوم جدیدیه، در حالی که اینا ارث پدرتون بود و به خود ما بخشیشو برگردوندن با هزینه سنگین. مثل که میدونین جیب ما رو یکی بزنه، بعد با پول خودمون ما رو دعوت کنه به شام، بعدم مننت بذاره سرمون. جیب خود ما رو زدی. البته نوش جانت، نوش جانت، ما بی ارزیم، جیبمون نمیزنه، نمیفهمه. بعدم که زدن بازم تشکر میکنم، بازم نمیفهمه. پس یه پاسخ نقضی برای ای که آقا علم دینی و فلان، بهترین پاسخ نقضی تاریخ ماست، تاریخ این علومه. پاسخ حلی هم مراتبی داره که من فقط اینجا به یک دو تا نکتهش اشاره بکنم که او جایی که ما مسئله پیدا کردیم با اینا کجاست، این رو با جهانی کنیم و در جهانی رو بگیم. البته مسئله روشنه ولی در سطح دنیا روشن نیست. یک مشکل اینه که وقتی که غیر از معرفت تجربی علم و معرفت چیزی دانسته نشه، انواع و اقسام مرزهای کوچک کننده برای علم خلق میشه. این کوچک و کوچکتر میشه تا برسه به تجربه محض، و اونچه که تجربه محض شد حتی اعتبار خودش هم دیگه نمیتونه اثبات کنه. این اون نکته مهمه تو عرصه معرفت شناسی که خود اونا هم فهمیدن. اینا تو قرن 18 19 این حرفا رو میزدن، تا قرن 20 نیمه اول قرن 20 بحث پوزیتیویسم و نو پوزیتیویسم و اینا بود، حرفا رو میزدن. دیگه کم کم حرفا رو نزدن، الان هم حرفا رو دیگه نمیزنن. منتها کشورهای مثل ما، دانشگاه‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، این بیچاره‌ها چون فقط ترجمه میکنن، دانشگاه‌های ما دارالترجمه است. حوزه‌های ما نسخه خانیه، عمدتاً نسخه خانیه. دانشگاه ما هم دارالترجمه است. وحدت حضور دانشگاه الحمدلله درست شده. حوزه نسخه خانی میکنه، هر چی رهبری میگن آقا یک کرسی‌های فقه نظام سازی، فقه ساختارسازی برای نظام فقه حکومتی بگذارید، به 10 تا کرسی تو حوزه قضا، حقوق، تو حوزه فلان فلان بشین بحث بکنید. نه، همون مسائل حل شده رو هی میخوان حل کنن. آسونتره. شهید مطهری میگه اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده. اکثر آقایون همون مسائل حل شده رو دوباره میخوان حل کنن. خب تنبلیه دیگه، تنبلی یک نعمتیه. دانشگاه هم که تقریبا در همه رشته ها دارو ترجمه است، یه دانشجو هم طور ترجمه میکنن، بعد میان همون رو تدریس میکنن، چه در علوم انسانی چه غیره. ما دارو نه، ما تمام آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی، اینا همه دارو ترجمه هم. تولید علمی نداره، تولید مثل میکنن همه. یعنی اساتید در هر رشته ای مثل خودشون تولید میکنن، تکس خودشونو دارین تکثیر میکنیم. تولید علم شاخصه تمدن سازی است. اگر 5-6 تا کشور تو دنیا تو همه رشته ها اونا کتاب می نویسن، بقیه دنیا ترجمه میکنن، همونا رو میخونن، یعنی اونا تمدن ساختن، بقیه نساختن. این اتفاق در قرن های گذشته معکوس بود. از جهان اسلام 5-6 قرن آثار در فقه و حقوق، در فلسفه، در علوم تجربی، در ریاضی، در مهندسی، در همه علوم از جهان اسلام میرفت به جاهای دیگه. حالا الان برعکسه. یه حلقه های خاصی در حوزه و در دانشگاه هستن که تمام امید به اوناست. فعلا در آینده نمیدونیم، فعلا تمام امید به یه حلقه های خاصی است، بچه مسلمان های صاحب فکر، عالم، متدین، درد دیندار که هم با معارف و مفاهیم اسلامی آشنایان، هم با این مفاهیم دانشگاهی و حوزوی آشنایان، و مشکلشون، مشکل اصلی، دغدغه‌شون این نیست که مدرک بگیرن، یه جای استخدام بشن توی هیئت علمی، یک جای زندگی و شغلشون، و بعد ارتقاش چی شد، بعد چی شد، همین کارهایی که تمام ذهن و وقت همه ما، اول دانشگاه رو میگه، حالا طلبامون هم تو آلوده شدن. تو از اول تو فکری که به من بگن دکتر، کی کجا استخدامم کنن، کی چه کار بشه. این مصیبت رو ما نمیدونیم به کجا باید ببریم و کی. امید به یک حلقه خاصی است در حوزه و دانشگاه که هم بچهای انقلابن، که با همین درد انقلاب و دین دارن درس کار میکنن، و اونا مشکلن که خیرشون مثل هم شماهای در یک همچی دانشگاهایی، که ان شاء الله امیدواریم اینا یه حرکت عظیمی بشه. ولی اون خطایی که اتفاق میفته، ضربه بزرگی که وارد میشه به ما اینه که کار رسید به جایی که تنها معرفت معتبر معرفت حسی تجربی. این معنی داره، معنیش اینه که تنها واقعیت واقعیت مادی و محسوسه. یعنی من فقط طبیعت رو قبول دارم که هست، بنابراین فقط علم طبیعت رو علم میدانم، بنابراین مفاهیم وحیانی و بعد در ذیل او مفاهیم اخلاقی، فلسفی، کلامی، عرفانی چیه اینا رو اصلا من علم نمیدونم، چون غیر طبیعت واقعیت که نده، فقط واقعیت طبیعت، موجود مساویس با محسوس. این مشکل درست میکنه. این فلسفه مادی است که آمد و سوار شد رو علم و تکنولوژی و سایر معارف رو حذف کرد، نه علوم تجربی. این مشکل درست کرد که تو دنیا کار به جایی رسید که گفتن و میگفتن دیگه، تو همین دوران کودکی ما میگفتن، هنوز هم میگن، حالا یه مقدار الحمدلله فضا داره عوض میشه به خاطر شکستایی که ادعاهای مختلف تو عرصه‌های مختلف، ادعاهای گنده‌تر از دهان به اسم علوم تجربی شد، نه خود علوم. ولی کدوم علم تجربی اصلا میتونه بگه که آقا من در آزمایشگاه اثبات میکنم که وحی هست یا اثبات میکنم که وحی نیست؟ هیچ کدومش تو نمیتونی اثبات کنی، اصلا به تو مربوط نیست. مثل که جناب علی بفرمایید بنده با بینیم درک میکنم که رنگ او صندلی یا قرمز یا سبز، شما اشتباه میفرمایید، اصلا کار بینی این نیست. معلوم نیست تو با بینی چیکارا میکنی، ولی کار بینی این نیست اصلا. اگر کسی گفت بنده تو آزمایشگاه با روش تجربه، متدولوژی تجربی اثبات کردم، که میدید بعضیا میگفتن خدا رو که نمیشه، الحمدلله یک دانشمندان تجربی پیدا شد اثبات کردن خدا هست، غلط کرده. اصلا دانشمند تجربی نمیتونه اثبات کنه که خدا هست یا نیست، چون فراتر از تجربه و ما قبل تجربه احتیاج به یه سری گزاره های غیر تجربی هست تا بتونی اثبات کنی ماوراء الطبیعه و ماوراء تجربه هست یا انکار کنی. اصلا تو نمیتونی اثبات کنی که هست یا نیست. اینقدر معارف غیر تجربی تحقیر شد که اصلا علم دانسته نشد، و الان هم میگه آقا علم و دین، یعنی دین یه امر غیر علمی است، غیر از علم است، علم یه امر غیر دینی و غیر دین است، نسبت دو چیز مغایر بفهمیم، اینا با هم موافقن یا مخالف؟ اصلا خود این سوال غلطه، در اسلام غلط، در بودیزم، در مسیحیت، در اینا ممکن درست باشه، هست در جا، در اسلام غلط. این تقسیم قبول، این سوالت غلطه اصلا. تو حوزه های علوم انسانیش هم همینطوره. بعد یه عده می آمدن می گفتن که آقا به عنوان، می گفتن جریان ضد دین میگه علم با دین و با عقل، دین با علم و با عقل نمی سازد، نمیدونم دین با حقوق بشر، با آزادی، با پیشرفت نمی سازد. اینا می شدن به حساب جریان بی دین. مثلا جریان سکولار رسمی، این جریان دینیش هم چی می گفت؟ نخیر، دین می سازد، نخیر، دین با حقوق بشر میسازد، با نمیدونم چی، با پیشرفت میسازد، با آزادی میسازد. هر دوتون غلط میگید، چون تو هم که میخوای بگی دین با حقوق بشر و عدالت و چی و اینا میسازد، تو هم پیش فرضت و مبنات اینه که دین یه چیزه، حقوق بشر یه چیز دیگه است، دین یه چیزه، علم یه چیزه، دین یه چیزه، عقل یه چیزه، دین یه چیزه، آزادی. این تقسیمت غلطه، این خود این اصل ادعاته که باید ثابت کنی. این ادعای غلط رو قرار دادید نقطه شروع و پیش فرض بحثا، این غلطه. شما میدیدید مثلا بعضی از آقایون مسئولین مهم تو جمهوری اسلامی تو دهه گذشته که اینا به حساب دغدغه دینی هم داشتن دیگه، ما میگن نه، دین و هم دین هم آزادی، هم دین و هم حقوق بشر، هم دین و هم پیشرفت، هم دین هم مردم سالاری. یعنی چی؟ خود این هم سکولاریزمه، منتها این سکولاریزم ملایمه. او یکی که میگه دین با اونا سازگار نیست، سکولاریزم خشنه، اوریانه. این هم سکولاریزم منتها ملایم، زرورق پیچیده است. چون سکولاریزم یعنی چی؟ سکولاریزم یعنی تفکیک دین از علم، از حقوق بشر، از آزادی، از زندگی، از تمدن، از عدالت، از همه اینا. این تفکیک سکولاریزمه. تفکیکو اگه پذیرفتی، بعد گفتی حالا دو تا چیز متفاوت و متغایر میخوام به هم نزدیک کنم، عملا شما از نقطه مبنای سکولار شروع کردی به تمدن و نگاهت به تمدن و به علم و به حقوق بشر و به همه چیز. معرفت عقلی جزئی از معارف دینی است در فرهنگ ما. چرا میگن منابع دین کتاب است و سنت است و عقل و اجماع؟ اجماع هم که کاشفیت داره، اجماع هم در کمتر مسئله است. اجماع اگر در مگر در همون چیزایی که در کتاب و سنت باشه یا بدیهی عقل، در غیر او ما تقریبا اجماعی نداریم. چرا میگن عقل جزء منابع دینه؟ وقتی عقل را ما جزء منابع دین میدانیم، یعنی حکم قطعی عقل، نه حکمای سلیقه‌ای و اثبات نشده به اسم عقل، نه استحسانات. وقتی میگه عقل جزء منابع، یعنی گزاره عقلی، قطعی عقلی که با عقل اثبات میشود همانقدر دینی است که گزاره ای با نقل اثبات میشود با قرآن و سنت، این همونقدر دینیه. ولذا اگه یه مهندسی خلاف عقلش عمل کرد توی رشته خودش، خلاف عقلش و عقل تجربی و عقل برهانیش عمل کرد. مثلا یک پل میخواد بسازه، نمیدونم باید کار الف رو انجام بده، عقلش این رو میگه بهش، عقلی رو میگه کار ب رو انجام داد. این نه فقط کار غیر علمی انجام داده، این کار خلاف شرع انجام داده، چون عقل حجت بود. یعنی اگر شما پل رو یک جوری ساختی، کارخونه رو یک جوری ساختی که این طبق قواعد فن عقلی تجربی نباید اینجوری ساخته میشد، اگر اینجوری ساختی، شما به عنوان یک مهندس هم خلاف عقل و غیر علمی عمل کردی، هم خلاف شرع عمل کردی، یعنی معصیت شده. اگر پزشکی با بیمارش غیر علمی برخورد کرد، این فقط غیر علمی برخورد نکرده، این غیر شرعی هم برخورد کرده. خب این نگاه ماست به مسئله، چطور علوم رو در این دیدگاه میشه سکولار کرد؟ علم سکولار نیست ذاتاً. علم را اگر گذاشتی تو بستر یک فلسفه سکولار و مادی، اون علم سکولاریزه میشود. یعنی تو برخورد سکولار داری میکنی با تجربه و علوم تجربه، علم تجربی سکولار نیست. اگر مرادت اینه که علم تجربی رو از علم ما قبل تجربی و ما وراء تجربه تفکیک بکنیم، سکولاریزه میشود. یعنی مفاهیم عقلی بدیهی، مفاهیم فرا تجربی، مفاهیم شهودی، ما میگیم که اصلا قبل از اینکه این سکولاریزه بشود، خود علم تجربی از علمیت میفته، برای که اعتبار تجربه با تجربه اثبات نمیشود. اگر شما محدود کردید اعتبار معرفت رو در تجربه، ریشه اعتبار معرفت تجربی رو هم زدی. حالا نزدیک میشیم به این مسئله که اینایی که خوشحال میشن وقتی میگن که بله دانشمندان کشف کردن که دین درسته، اولا چجوری کشف کردن؟ چی رو کشف کردن؟ مگه با آزمایشگاه تجربی میشه با متدولوژی مفاهیم حسی مگر میشود مفاهیم غیر حسی را اثبات کرد یا رد کرد؟ نمیتونن اثبات کنن، نمیتونن رد کنن، بی خود کردن که کشف کردن. ولی این یک چیزی بود، یه هیمنه افتاد تو ذهنها، از غرب هم شروع شد، آمد اینجا. در خود غرب کلیسا وقتی میخواست تبلیغ کنه، مثلا تیتر میزد تو روزنامه ها که بله علم سخن میگوید، انجیل کلام خداست، فلان حکم ما حکم درست است. یعنی کافی نیست مسیح بگه، مسیح وقتی میگه که علم آور نیست، باید فلان دانشمند تو علوم تجربی تو دانشگاه بگه، این رو باید بگه، او که میگه حجت میشه. یعنی چی؟ یعنی معرفت حسی تجربی آزمایشگاهی علم است، غیر از او علم نیست. حتی تو حوزه هایی که به او مربوط نیست دخالت میکنه، اثبات یا رد میکنه، این اعتبار میاره. خب اینا که معلومه مفاهیم علمی نیست که، این حرفا طرز حرف زدن علمی نیست که، اینا جفسازیه. تو کتابای خود ما هم نوشتن بعضیا، مثلا حالا قبلا بیشتر بود، مثلا یک نظریه حکم اسلامی رو میگفتن، خدای متعال این را میفرماید، بعد میگن زور خدا کمه، کسی باور نکرد، هرچی هم میگیم خدا و پیغمبر و آخرش، مثلا دانشمندان همین را تایید میکنند. یک پزشک در نمیدونم سوئد هم این را تایید میکند، او دیگه درست شد دیگه، حالا که یک پزشک در سوئد تایید کرد دیگه درست شد. چون تا حالا خدا و پیغمبر میگفتن که این کافی نبود. این یعنی رفتار غیر علمی با مفاهیم علمی. او تعبیر ساینتیزم و علم زدگی اینا که میگفتن، این بده، علم خوبه، علم زدگی بده. علم منافاتی نداره با مفاهیم الهی، جزی از این مفاهیم ورزش هست. علم زدگی است که یه نوع دیکتاتوری متدولوژیک ایجاد میکنه و نمیگذاره حقایق رو ببینی، یه بخشی رو نگاه میکنی به بقیه دیگه کاری نداری. این تفکر خطرناکه که تو علوم طبیعی یا علوم اجتماعی کسی بگه که اگر نتوانید اندازه‌گیری کنید، دانش شما دانش نیست. این جمله خطرناکه. این جمله ربطی به علم نداره، این جمله ربطی به تجربه نداره. اگر کسی گفت فقط اونی که زیر تیغ جراحی میاد یا شماره میشه روش کنتور انداخت، با ریاضیات شمردش یا با تو آزمایشگاه دیدش یا لمسش کرد، اینا رو ما معتبر میدونیم، این جمله خطرناکه. این جمله هم علمی نیست، یه فلسفه مادی است. وقت سوالات متعددی است که اینا باید جواب بدن. در نگاه اسلامی هم جهان هم انسان طبیعت است و ماوراء الطبیعه، هر دوش مهمه، هر دوش هم الهی است، علم هر دوش هم علم الهی است، به شرطی که از هم تفکیک نشه. طبیعت شناسی الهی است، علم دینی است، ماوراء الطبیعه شناسی هم ممکن است و علم است، اونم علم دینی است، اینا همه و با هم بودنش. خود انسان همینطور، قرآن کریم راجع به هم جهان تعبیر رو داره، هم راجع به خود انسان. راجع به انسان یه جا در بعضی آیات به بعد طبیعی انسان اشاره میکنه، میگه تو رو از تین، از گل، گل چسبنده آفریدیم. لجن، لجن بدبو، همه مسنون، سلسال، گل خشکیده، سلسال کل فخار. یه جایی میفرماد که تو رو خلق کردم از روح خودم و با دو دست خودم. حالا خدا که دست نداره، ولی اصطلاحی که شما وقتی میخوای بگی که اینا همه رو مثلا توی کارخونه ما تولید شده، ولی این یکی رو خودم روش کار کردم مستقیم. خلقته، خلقتک بیدی. این تعبیر در روایات ما، در نگاه دینی هست که خداوند راجع به خلقت انسان میفرماد تو رو به طور خاص و به طور ویژه خودم با نگاه خاص آفریدم. تبارک الله احسن الخالقینم. اینجا میگم چون تو احسن المخلوقینی، موقع خلق تو به خودم گفتم احسن الخالقین. درسته وقتی آدم داره یک چیزی رو درست میکنه اونجا به خودش میگه من بهترین معمارم، معنیش اینه که این بهترین معماریه که کردم. در موقع خلقت انسان خدای متعال فرمود خلقتش هم جسمش هم روحش و این موجودی که به نام انسان با هر دو بعد آمده. خب از یک طرف از گل بدبو و لجن بحث میشه، این طبیعت ماست، بدن ماست، جنبه‌های جسمانی ماست، اینا رو حتما باید با علوم طبیعی و تجربی شناخت. معلومه ما به یک فیلسوف عارف که نمیگیم آقا شما بیا بگو راجع به نسوج و رگ و پی و اعصاب بدن ما الان چیکار کنیم، ایشون داره دستش درد میکنه میخوایم جراحی کنیم، شما بی زحمت یک نظریه عرفانی بدید که ما دستی خوب بشه درد نگیره. این برخورد دینی نیست، عکسش هم همینطوره. به یک مهندس و پزشک و یک کسی که فقط مخصوص داره تو حوزه علوم طبیعی داره کار میکنه بگه شما جناب علی چون مثلا در شیمی صاحب نظرید، لطفاً شما هم تایید بفرمایید که آیا معجزه ممکن است یا معجزه ممکن نیست. اصلا شیمی یا فیزیک یا علوم تجربی هیچ کدوم نمیتونن اثبات کنن معجزه رو، نمیتونن انکار کنن معجزه رو، نمیتونن بگن معجزه ضروری است، نمیتونن بگن محاله. سکوت فقط میتونن بکنن. تو این عرصه سکوت میکنی. انسان او بعد دومش که اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، این بعدی از انسان نیست که پزشک و شیمیدان و نسوجشناس و اینا متوجه بشن. یه بعد دیگریه، متدولوژی دیگری میخواد. ولی این دوتا بعد به هم مربوطه. به انسان میگن کون جامع، به دلیل اینکه هیچ موجودی توی عالم به اندازه انسان واجد هر دو بعد با هم نیست. هیچ موجودی همه جا هر دو بعد هست، طبیعی و ماوراء الطبیعه، جدا از هم نباید فهمید، ولی هیچ جا این جامعیت مثل انسان نیست. و متاسفانه در کل علوم انسانی اجتماعی که داره ترجمه میشه و میاد، در هیچ کدوم از اینا انسان به عنوان کون جامع اصلا فهمیده نشده و نمیشه. اصلا انسان ظرفیت خلیفت اللهیش حذف شده از انسان شناسی. اینا انسان شناسی هست، ما نمیگیم نیست، اینا بخشی از انسان شناسی است. اینا طبیعت شناسی انسانه، حقیقت انسان این نیست، اینا فقط نیست. انسان شناسی مثل نوعی از حیوان شناسی است. یه حیوان ویژه‌ای رو داریم با متدولوژی که بقیه حیوانات رو می‌شناسی، داری رو هم می‌شناسی. این جزئی از اویه. بعد انسانی و ویژه‌اش کجا رفت؟ تو منطق انسان رو تعریف می‌کنن به حیوان ناطق دیگه. حیوان به معنی همین حیات بیولوژیک، زیست شناسی، ناطق هم به معنای قدرت سخن گفتنی که حالا حد اکثر نطق باطنی، ذهنی که پشت زبانه. این دیگه حد اکثر تعریفه. آیا تعریف انسان در قرآن همینه؟ خب متفکران اسلامی میگن انسان اولا نباید گفت حیوان، حیوان ناطق کفشه، بالاتر از اینه. انسان جنس مشترک با بقیه حیوانات به این شکل نداره. اصلا حیاتی که به انسان داده شد غیر از حیاتیست که به حیوانات و به گیاهان داده شده. به انسان باید گفت حی، نباید گفت حیوان، ابدیه. انسان مرگ نداره تو منطق قرآن، بدونین انسان ابدیه، حیوان که ابدی نیست، حی ابدیه. فصلش هم گفتن متعلهه. انسان رو تعریف کنید به حی متعله، نه به حیوان ناطق. حیوان ناطق هست، او کفشه، او انسان شناسی نیست. این ظرفیت های الهیش رو باید دید. پس ما تفکیک ماده از معنا روشن بشه. نگاهمون به ماده مادی نیست، باید الهی باشه. نگاهمون به معنا هم انتزاعی نیست، از نوع نگاه تفکیک یا تقابل ماده و معنا که تو تفکر تو بودیزم، هندویزم، مسیحیت، عرفانهای بشری که در دنیا وجود داره، اینا همه تقسیمات اینجوری میکنن. اصلا این دیدگاه گنوسیگری که ماده پلید است. اگر شما در کل قرآن و روایات ما یک جا چون این تعبیری دیدید که میفرماد ماده، جسم، طبیعت پلید است، این رو به ما هم نشون بده. بله بعضی از فلاسفه و عرفای ما و اینا تحت تأثیر دیدگاه های یونانی و هندی و ایران قبل از اسلام و اینا حرفا رو زدن، سعی کردن اونا رو به مفاهیم اسلامی نزدیک کنن. بنده ندیدم تا این لحظه کسی دیده به ما بگه که مثلا در روایات یا آیات ما میگن که جسم مظهر شیطانه، روح مظهر خداست. اصلا خود این یعنی دوگانه انگاری، یعنی عالم رو بین خدا و شیطان تقسیم کردن. تو منطق قرآن شیطانم که منشأ پلیدی ها دانسته میشه، خود شیطانم وجودش خیره، شیطانم وجودش شر نیست. شیطان رقیب خدا نیست، شیطان معزون از طرف خداست. حالا بعضی که میگن مأمور از طرف خداست، حالا ما مأمور نمیگیم، عرفا که میگن اصلا مأموره. خدا از یک طرف به آهو میگه بدو فرار کن، از اونورم به گرگو به تازی میگه بدو دنبالش، از اونور خودش یه کاری میکنه وسوسه میکنه، از اونورم میگه که جلوش بگیر. ما نمیگیم شیطان مأمور الهی است، ولی میگیم به نص قرآن شیطان معزون الهی هست، مطروده و معزون. اما وجود شیطان خیر، شر نیست. تبعیت از شیطان شره، اطاعت ما از شیطان شره، نه خود وجود شیطان. چون اگه شیطان نبود، اگه وسوسه به باطل نبود، حق معنی نداشت، دوراهی نبود بین حق و باطل، انتخاب معنا نداشت و بدون انتخاب تکامل و سعادت اختیاری انسان معنا نداشت. اگر شیطان نبود هیچ کس به بهشتم نمیرفت، مستحق بهشت نمیشد. اینجوری نیست که بگیم اگه شیطان نبود جهنم نبود، اگه شیطان نبود بهشتم نبود. خب وقتی ما معتقدیم هیچ نقطه سیاهی در این عالم وجود نداره که شر مطلق باشه، حتی شیطان خیر است، این عالم تقسیم نشده بین خدا و شیطان، این عالم تقسیم نشده به ماده و روح که ماده پلیده شیطانیه و پس علوم مادی هم علوم شیطانی هن، علوم مادی هن، علوم حیوانی هن. روح جدا از ماده است و نور الهیه. این نگاه به عالم نگاه توحیدی نیست، نگاه شرکامیزه، نگاه سنویست. و اتفاقا همین تفکر حاکم شد، نفوذ کرد و حاکم شد در فکر حتی دینی در جهان، در جهان بشریت قبل از اسلام. دیگه بزرگترین و تنها دین باقی مانده قبل از اسلام که مسیحیته، که هنوزم به لحاظ جمعیت بزرگترین دینه، یهودی چیزی نیست. میدونین در کل دنیا ما 10-12 میلیون یهودی بیشتر نداریم الان، اکثرشون هم مذهبی خیلی نیستن، سکولار و اهل دنیا هن. یهودیت تقریبا ور افتاده و یهودی وجود نداره تو دنیا به اون صورت. متو همه جای تو دنیا حاکم و مسلطن، اکثرشون هم اهل دنیا هن. یهود پیروان حضرت موسی نیستن واقعا. میدونید اینا حضرت موسی و حضرت سلیمان هم به عنوان جنگیرای بزرگ قبول دارن، نه به عنوان پیغمبر خدا، به عنوان کسایی که قدرت طلسم و جادو و جن و اینا دارن. این که شیطان پرستی و فراماسونری و اینا پایگاه های اولیش برمیگرده به دیدگاه های تفکر عرفان منحرف شده یهودی، کابالا یا قبالا، این به خاطر همینه. اینا رو پیغمبر خدا نمیدونن، صاحبان یه قدرت جادویی در یه عالم میدونن. از این جهت به حضرت سلیمان و حضرت موسی و اینا احترام میگذارن، نه از جهتی که پیروان واقعی حضرت موسی یا مثلا مسلمان ها اینا احترام میگذارن. بله بر دنیا مسلطن ولی وجود خارجی خیلی ندارن، همو اقلیت که اونم دیدگاه دارن. مسیحی یا هنوزم بزرگترین دینه. خب در بزرگترین دین خدا و پیروانش در دنیا تو همین الان و آخرین دین قبل از اسلام، همین تفکر شرکامیز وارد شد، شد گفتمان حاکم. یعنی خداشناسیش با شرک مخلوط شد، تفکیک ماده از معنا، تفکیک جسم از روح و اینکه نور و ظلمت به این معناست که نصف جهان، نصف واقعیات مال خداست، نورانیست. علم به اونا علم الهی و دینیست، اون ما بقیش ظلمانیست، علم شیطانیست. این تفکر حاکم مسیحیت و کلیسا شد و هنوز هم هست. ازدواج رو میگن که با معنویت منافات داره. یه وقت تو دانمارک یک جلسه بود، وقتی که برای پیامبر کاریکاتور کشیدن رفتم اونجا، بحث میکردیم اینا برای وحدت و نهدم آمده اونجا، ولی کشیش از اونا اروپایی ها بلند شد گفتش که بله وحدت خیلی خوب اینا، فقط ما یک اشکال داریم به پیغمبر شما. گفتم چیه؟ گفت ایشون چند بار ازدواج کرده و چند تا زن داشت و اینا. گفتم ببینید آقا، مسائل جنسی و ازدواج اینا دو تا راه حل داره دیگه، یکی که ازدواج نکنی، یکی که ازدواج بکنی. ما طرفدار دومیشیم. راه اولیش اینا که ازدواج نمیکنن، باز دو تا راه دارن، یا غیر عادی باشن یا زود بمیرن، یک کاری که مسئله حل بشه، خودشون عقیم کنن، از بیخ صورت مسئله رو پاک کنن، یا ای که ازدواج نکنن یا یواشکی کارهای دیگه بکنن، چنان که الان کشیشاتون همه جا مشغولن. این راه رو ما درست نمیدونیم، اخلاقی نمیدونیم. اگر بگن که این روش کلیسا درسته یا روش پیامبر اسلام، ما این روش اسلامی درسته. بدونین الان راه میفته، پاپ راه میفته، کشورهای دنیا خسارت این بچه هایی میده که کشیشاشون تو کلیسه ها همه جای دنیا یا خودشون با هم دیگه هن یا مشغول بچه های مردم بیچاره ها میان تو کلیسه ها مذهبی بشن. اینا چی میکنن؟ چرا؟ چون دروغ میگی، به دروغ میگی، میگی مسائل جنسی یعنی ضد معنویت. ما این قبول نداریم اصلا. مسائل جنسی اگر به روش مشروع باشه عین کمک به معنویته. پیغمبر میگه ازدواج کنی دینت کامل میشه. اینا میگن ازدواج کنی دین دیگه نداری، به جاش یه کارهای دیگه میکنن. همین تفسیری که کردن تو مسئله ازدواج، تقسیم ماده و معنا، عین این نگاه تو حوزه علم و فلسفه علم شده، عین این نگاه تو حوزه حقوق بشر شده، تو حوزه تعریف عدالت و آزادی شده. این که یک سنت رازآمیزی وجود داره که ریشه‌هاش هم که ماده پلید است کلا. ببینید تو تفکر اسلامی ماده پلید نیست، ماده آیه خداست، آیت ماوراء ماده است، نعمت خداست. اونی که پلیده ماده پرستی است، نه خود ماده. ثروت توی فرهنگ اسلامی شر نیست، اتفاقا قرآن که میفرماد خیر. اونی که شر پول پرستی است. قدرت ذاتاً پلید نیست، قدرت خیره. اونی که بده شر قدرت پرستی است. در باب علم هم همینطور، علم تجربی غیر دینی نیست. اونی که غیر دینی است تجربه پرستی است، اکتفاء به محسوسات. این مشکل اصلی گره از اینجاست و بخشی از این هم از خارج عالم مسیحیت اتفاقا وارد این تفکر شد و حاکم شد. مثلا این دیدگاه گنوسیگری یونانی که تا قرن 2 میلادی ادامه پیدا کرد، تو قرن 3 این تفکر با اندیشه های ایران باستان ترکیب شد، یه ترکیبی از اندیشه های شرکامیز باستانی ایران با اندیشه های مسیحی منحرف شده و ترکیب اونا با دیدگاه های یونانی که با مسیحیت به قرائت پولس ترکیب شد، هم شرک ازش بیرون آمد، این خدای پدر، خدای پسر، پدر پسر روح القدس و این تقسیمات، اینا دیدگاهایی بود که تو آیین یونان بود، یونان قبل از مسیح. روم، میتولوژی روم هست توی از اسطوره شناسی یونان هست، تو شرک عربستان هست، لات و منات و عزا، در بین هندوها هندویزم هست، این خدایان که خدای با خدای فلان ازدواج کرد، خدای پسر، خدای دختر به دنیا آمد. ای که قرآن میفهمه لم یکن له کفوا احد، ما همیشه میگیم چی؟ مثلا مگه کسی تو ذهنش هست که خدا میزایه مثلا یا خدا ننه بابا داره؟ این چرا هر روز ما باید اینو بخونیم؟ بعد نگاه کردیم ببین بله آقا، تمام دنیا تقریبا به این دیدگاه معتقدن، همین الان هم تمام هندوها، بت پرستا، مشرکین، نه فقط زمان جزیره العرب، مسیحیان، دیگران در تمام دنیا فکر توحید ضعیفه، شرکه و اینکه خدایان وجود دارن و اینا ازدواج میکنن، پسر داره، دختر داره، از این تفکر پدر و پسر رو، این تثلیث و تربیع و تخمیس خدایان و اینا، همه آینه شرک بود که وارد مسیح، آخرین و بزرگترین دین خدا قبل از اسلام، هم به رنگ اونا درآمد، هم حرفای اونا رو زد. اصلا اگه پیامبر خدا، اگه قرآن نیامده بود، مسیح این وسط قربانی شده بود. حضرت مسیح و حضرت موسی فراموش شدن و تحریف شدن. قرآن بود که حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت ابراهیم رو احیا کرد. پیامبران رو دوباره، پیامبران بنی اسرائیل رو دوباره احیا کرد. عهد عتیق اکثر پیغمبرا رو فساد اخلاقی براشون ذکر میکنه. برید ببینید چیا می‌نویسه راجع به پیغمبرا. دشمنان انبیا براشون اینا رو نوشتن. بی‌طرف هم نبودن، بلکه توجیه کنن کارهای خودشون. یه دینی درست کردن. می‌دونید تو قرن 3 در امپراتوری روم این تفکرات مانی در ایران که ترکیبی ایجاد کرد بین دیدگاه‌های شرکامیز ایران باستان و هندویزم، تفکر هندی و عرفان و پلید ماده رو پلید دانستن یونانی، ترکیب کرد اینا رو با قرائت پولسی از مسیحیت، یه چیزی ساخت که مسیحی‌ها میگفتن این یک مسیحی مرتد و منحرف شده است، یه مسیحیت دیگه ای ساخت که اتفاقا این تفکر شد تفکر حاکم بر مسیحیت غربی، چنان که بخشی از دیدگاهشون هم از میترائیزم قدیم ایران گرفته بودن. این به این معنا که آقا ما ماده رو پلید میدونیم، تقسیم میکنیم، اینا پس روشن شد این نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.